کمرنگ شدن احتمال توافق بر سر آتش‌بس در جنگ غزه. واکنش جمهوری اسلامی به بیانیه امارات و کویت درباره جزایر سه‌گانه خلیج فارس و میدان گازی آرش.
به نظر نمیاد که دو طرف هیچ کدوم علاقه داشته باشن که مسئله را سطح بالاتری از تنش بکشونن در حال حاضر.
عزیزان، همین ها و هم بسیار بیش از اینا در انتظار شماست. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. امیدها دستیابی به توافق آتش‌بس در جنگ اسرائیل در باریکه غزه پس از آنکه یک هیئت گروه افراطی حماس روز پنجشنبه مذاکرات قاهره با حضور میانجیگران مصری و قطری را ترک کرد، اکنون کمرنگ تر شده است. با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل گفتگو کرده ایم.
مذاکراتی که این هفته بر اساس اون پیشنهاد ارائه شده در پاریس در قاهره پایتخت مصر در جریان بود، از روز یکشنبه شروع شده بود. هیئت اسرائیلی این بار در مذاکرات شرکت نکرد، چون از طریق آمریکا، قطر و مصر گفته بود که اون چهارچوبی رو که در پاریس ارائه شده قبول داره و منتظر هست که حماس پاسخ آری رو به اون طرح بیان بکنه تا توافق بتونه وارد مرحله اجرایی بشه. اما خب دیدیم که امروز هیئت حماس مذاکرات رو ترک کرده، میگه که ما میخوایم بار دیگه بریم با رهبران حماس مشورت بکنیم. خب حماس دو تا گروه داره، یکی شیونایی هن که ساکن قطرن به رهبری اسماعیل هنیه، یکی دیگرش هم یحیی سنوار در داخل غزه است که در تونل ها پنهان شدن. ولی خب هم حماس و هم مقامات مصری گفتن که این هنوز به مفهوم شکست کامل مذاکرات نیست، قرار هست که گفتگوها دوباره از هفته دیگه از سر گرفته بشه. ولی از الان معلومه که اگر قرار باشه که ماه رمضان احتمالاً از یک شنبه یا دوشنبه در خاورمیانه حلولش اعلام بشه، چنین توافقی دستیابی به اون تا قبل از ماه رمضان اگر بعید نباشه بسیار بسیار سخت خواهد بود.
خانم رام، حالا در این میان موضع آمریکا چه هست و چه میگه؟
خب بیشترین خوشبینی ها رو ما دیدیم که آقای جو بایدن در تمامی دو هفته اخیر بیان میکرد و خیلی خیلی مایل بود، مخصوصا در وضعیت سیاست داخلی و رقابت های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، وقتی که حزب دموکرات هم این همه زیر فشار سنگین داخلی افکار عمومی آمریکا قرار گرفته، مایل بود که هرچه زودتر چنین توافق آتش بسی به دست بیاد. آقای بایدن باز هم گفت که اسرائیل چارچوب اون طرح رو قبول کرده ولی الان توپ کاملا در زمین حماس هست. اما ما دیدیم که در شبانه روز اخیر یک سری مقاله هایی در روزنامه های مهم آمریکا از جمله واشنگتن پست منتشر شده، مخصوصا مفسر مشهور واشنگتن پست دیوید ایگناتوس نوشته که دولت واشنگتن داره یه راهکارهایی رو بررسی میکنه که به اسرائیل اجازه نده که از تسلیحات آمریکایی در عملیات احتمالی رفح استفاده بکنه. و ما دیدیم که بنیامین نتانیاهو همین چند ساعت پیش در یک آیین نظامی گفتش که اگر بخوان، منظورش به آمریکا بود که بخوان بیشتر از این به اسرائیل فشار بیارن، یعنی در واقع به اسرائیل میگن که شما باید در جنگ غزه شکست بخورید، ولی او گفتش که هیچ فشاری مانع از ادامه عملیات ما در رفح نخواهد.
نهایتاً تحقیقات در مورد ناکامی اطلاعاتی ارتش اسرائیل به کجا رسیده؟ این فرمان رئیس ستاد ارتش اسرائیل در مورد تحقیقات که گفته میشه که باید به اطلاع عموم و به ویژه مردمی که نگران جان گروگان‌ها هستند برسه چه هست؟
خب از آغاز این جنگ و از زمان موفقیت گروه افراطی حماس در یورش وسیع و ناگهانی که به خاک اسرائیل انجام داد، همش میگفتن که ارتش باید تحقیق بکنه که چرا با وجود تمامی قدرت بالای اطلاعاتی که داشته نتونسته وقوع چنین حمله‌ای رو از سوی حماس ارزیابی بکنه. مقامات ارتش مرتب میگفتن که اول بگذارید که جنگ به پایان برسه و بعد از اون ما پاسخگوی افکار عمومی خواهیم بود. فرماندهان ارشد ارتش، مقامات نهادهای امنیتی همه گفتن ما مسئولیت رو قبول میکنیم و حتی بسیاری از اونها از همکنون ابراز آمادگی کردن که در پایان جنگ از مقام خودشون کنار برن. ولی رئیس ستاد ارتش الان که جنگ دقیقاً قراره همین فردا وارد ششمین ماه خودش بشه، امروز این فرمان رو صادر کرد، به همه یگانهای ستاد ارتش گفتش که برین به سوالهای مشخصی که من به شما دادم پاسخ بدین که گزارشی رو بتونیم در 3 ماه تهیه بکنیم که بررسی بشه در 5 سال اخیر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و یگانهای مختلف ارتش چه کار کردن و چه چیزی باعث شد که اسرائیل این ناکامی اطلاعاتی رو متحمل بشه و باید دید که آیا به برپایی کمیسیون ملی تحقیق هم کشیده خواهد شد و مسئولان کشور محاکمه و مجازات خواهند شد یا خیر.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به بیانیه پایانی سفر امیر کویت به امارات متحده عربی در مورد جزایر سه‌گانه ایرانی و ادعای مالکیت بر میدان آرش، میدان نفتی آرش، برخی از مفاد این بیانیه را رد کرده و اون را مداخله جویانه توصیف کرده و بیشتر گفته که جزایر سه‌گانه ابو موسی، تنب بزرگ و تنب کوچک جزء لاینفک و ابدی خاک ایران بوده و اشاره‌ها در این بیانیه یا بیانیه‌های تکراری نشست‌های دیگر فاقد هر گونه ارزش سیاسی و حقوقی است. رادیو فردا هم در این باره دیدگاه مهرزاد بروجردی، استاد روابط بین الملل در آمریکا را جویا شده است.
ببینید، مواضع جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی و کشورهای حوزه خلیج فارس که حامی امارات هستند در مورد این جزایر عوض نشده. به نظر من امارات داره سعی میکنه که تنور این مسئله رو کماکان داغ نگه بداره تا بتونه بر ادعای خودشون مبنی بر مالکیت این جزایر اعتبار حقوقی ببخشه. برای همین هم میدونیم که هر گونه اجلاس مهمی وزرای امور خارجه کشورهای حوزه خلیج فارس در سالهای اخیر همواره یک چنین موضع‌گیری راجع به جزایر درش بوده و خب جمهوری اسلامی هم از اول گفته اینا قابل مذاکره نیست و به نظر نمیاد که دو طرف هیچ کدوم علاقه داشته باشن که مسئله رو به سطح بالاتری از تنش بکشونن در حال حاضر.
آقای بروجردی، با حمایت چین و روسیه از مواضع امارات متحده عربی در مورد ادعای مالکیتش بر جزایر سه‌گانه ایران و با توجه به حمایت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از این ادعا و همزمان حمایتشون از عربستان و کویت مبنی بر مالکیت مطلق میدان نفتی آرش، شما تصور میکنید چرا این مسئله قانوناً به مراجع ذی‌صلاح ارسال نمیشه و احیاناً اگر بشه موقعیت ایران اون وقت چه خواهد بود؟
این مسائل جزایر و این میدان آرش یا الدوره خیلی به نظر میاد پیچیده هستن. در رابطه با میدان آرش، میدونیم این میدانی است که در سال 1346 توسط شرکت ژاپنی کشف شد و از اون موقع تا به حال این دعوای حقوقی ادامه داشته. چرا؟ چون مرز آبی دقیق بین ایران و کویت مشخص نیست. کویتی ها میگن که تمام این میدان در آبهای ماست. ایران میگه که نه، بخش شمالیش که حدود 40% این میدان رو شامل میشه در درون ایران هست و خب دو طرف به این چشم دارن چون یک میدان گازی بزرگ هست. حالا ما حساسیت کویت رو میتونیم بفهمیم، کشوری که مورد حمله صدام حسین قرار گرفت و بنابراین نگران این گونه مسائل هست. از سوی دیگر کویت به خاطر رابطه نزدیکش با عربستان اونها رو هم شریک در استخراج منابع از این میدان گازی کرده و خب برای عربستان هم برای امنیت انرژیش این میدان مهم هست و اونها هر دو میدونن که جمهوری اسلامی به خاطر تحریم ها و غیره توان تکنیکی لازم رو برای بهره برداری بهینه از این میدان نداره. میدانی که بالای 220 میلیارد متر مکعب ذخایر گازی داره. بنابراین ما تا به حال چیزی که شاهدش بودیم این بوده که تنش ها گاهی رشد میکنن بعد میرن پایین. برای مثال در زمانی که آقای خاتمی رئیس جمهور بود و ایران اولین میدان گازی خودش رو زده بود برای استخراج گاز از اونجا، بعد از سفر رهبر کویت به ایران دولت جمهوری اسلامی این امر رو متوقف کرد و دیگه بهره برداری از اونجا رو انجام نداد. حالا به نظر میاد که کویت و عربستان علاقه دارن که به شکل جدی از این میدان بهره برداری بکنن و برای همین هم است که مسئله اعتراض ایران رو شنیدن. به هر حال با در نظر گرفتن توان نظامی هم که ایران در منطقه داره، اون دو کشور هم مجبور هستن یک مقدار دست به عصا حرکت بکنن در رابطه با این مسئله و این پیشنهاد رو بکنن که فوقش باید یه سری متخصصین حقوق بین‌الملل که تخصص در مسئله تشخیص مرزهای آبی دارن بیان و بتونن این مسئله رو بین این دو طرف به شکل مسالمت‌آمیزی حل بکنن.
خب چرا این کار تا به حال انجام نشده؟
برای اینکه واقعیت این است که ایران و عربستان مدت‌ها بود که روابط بسیار خصمانه‌ای با یکدیگر داشتند. حالا برای هر دو کشور این سوال مطرح میشه که آیا واقعا این میدان آرش اونقدر اهمیت داره براشون که بخوان یک بار دیگر روابطشون رو با هم دیگه خراب بکنن با در نظر گرفتن تبعاتی که خراب شدن رابطه در حوزه‌های مختلف دیگری برای این دو کشور خواهد داشت، ژئوپلیتیک و رقابتی که در منطقه خاورمیانه دارد. بنابراین این کار رو نکردن تا به حال و منم انتظار ندارم واقعا نه موضوع جزایر استگانه و نه مسئله میدان آرش از این سطح فعلی که دو طرف بیانیه میدن بخواد بالاتر بره، چون نگرانی های دیگری دارن. چهار کشور ایران، امارات، کویت و عربستان که کشورهای مهم درگیر در این دوتا مورد اختلاف هستن با هم دیگه.
آقای بروجردی، همچنان موضوع حمایت چین و روسیه از امارات متحده عربی و مالکیتش بر سه جزیره ایران باقی میمونه. تصور میکنید که این حمایت به کجا بکشه و تا چه حد تاثیرگذار باشه؟
بله، کاملا درسته. ببینید، واقعیتش این است که با وجود تمام سرمایه گذاری که جمهوری اسلامی روی روابطش با چین و روسیه کرده، این دو کشور روابط گسترده تری دارن از لحاظ اقتصادی با کشورهای عربی منطقه. درسته، پس بنابراین منطقی هست برای اونها که طرف اونها رو بگیرد. به نظر میاد که جمهوری اسلامی به این بسنده کرده که در پشت درهای بسته سعی بکنه که نقطه نظر چینی ها و اسها رو عوض بکنه.
از مهرداد بروجردی، استاد روابط بین الملل در آمریکا میشنیدیم. و اما کانون نویسندگان ایران در آستانه روز جهانی زن با انتشار بیانیه‌ای کشته شدن مهساها، نیکاها و آرمیتاها را در راستای رسیدن به آزادی زنان خوانده و تاکید کرده که زنان ایران سالها برای رهایی از قید استبداد و سنت‌های ارتجایی جنگیدند. کیان معنوی با مهرانگیز کار از اعضای کانون نویسندگان گفتگو کرده.
روز 8 مارس رو یک جنبش کارگری که در اوایل قرن 20 در آمریکای شمالی اتفاق افتاد، منشأش اونجاست و زنان کارگر به شرایط خیلی بد و تبعیض‌آمیز وضعیت خودشون مترس شدن و بعد منجر به یک سلسله وقایع شد، یک سلسله دستاوردهایی به دست آوردن و 8 مارس رو اعلام کردن به عنوان روز زن در سال 1977 که 8 مارس رو به صورت رسمی روز زن اعلام کرد. بنابراین تمام اعضای سازمان ملل متحد باید متعهد باشند که به این روز احترام بگذارن و فضا رو باز بگذارن برای اینکه زنان مسائل و مشکلات خودشون رو بدون سانسور مطرح کنن.
خانم کار، چه اتفاقی میفته اگر زنهای یک جامعه را یک حکومت محدود بکنه؟
خب همون اتفاقی میفته که الان در کشور خودمون شاهدش هستیم. جامعه تعادلش رو از دست میده، چون جامعه موقعی متعادله که دو نیمه جمعیت زن و مرد در شرایط یکسانی از نظر حقوقی قرار بگیرن، یعنی در موقعیت‌های آموزشی، در موقعیت‌های شغلی، در موقعیت‌های سیاسی، در همه موقعیت‌ها اینها حقوق برابر داشته باشن. و از طرفی که خب یک نیمه که بسیار ناراضی‌تر از اون یکی نیمه است، طبیعتاً در مناسبات خانگی، در مناسبات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی مشکلاتی به وجود میاره که جامعه را از تعادل خارج میکنه. در حال حاضر ما شاهد این عدم تعادل و حتی افزایش جرم و جنایت در کشورمون هستیم که نشانه و هدفش همواره حکومت این بوده و هست که زنها رو لحظه به لحظه محدودتر کنه در نیستشون.
در یک سال گذشته شاهد حرکت زن زندگی آزادی در جامعه ایران بودیم که جهانی شد. میخواستم از شما بپرسم، بفرمایید که دستاورد این جنبش رو چگونه ارزیابی میکنید؟
این جنبش حقیقتاً ضربه ای زد به اون ایدئولوژی که این آقایون ظاهراً میگن که ما پاسدارش هستیم، و در مرکز و محور این ایدئولوژی زن ستیزی وجود داره که تزریق شده به تمام قوانین، پخشنامه ها و مقررات، آیین نامه ها و همه چیز جمهوری اسلامی. و اونچه که در حال حاضر باهاش مواجه هستیم نیروی اعتراضی زنانه. ولی این جنبش نه فقط برای ایران جنبش مهمی است، و از این به بعد تاریخ ایران میشه گفت که تقویمش ورق خورده با این جنبش، بلکه به نظر من جنبشی است که در خاورمیانه اثرگذار خواهد شد و از طرف دیگه باعث شد که سراسر جهان آشنا بشن با ایرانی دیگر که جمعیتی بزرگی از زنان این کشور کاملا متفاوت هستند از چهره حکومت. و به هر حال جنبشی است که فراگیر خواهد شد در سطح منطقه.
از مهرنگیز کار، حقوقدان، فعال مدنی و از اعضای کانون نویسندگان ایران میشنیدیم در رابطه با انتشار بیانیه این کانون در آستانه روز جهانی زن. و ما بشنوید که بنابر گزارش ها، سامان سیدی با نام هنری سامان یاسین، رپر معترض، روز سه‌شنبه از زندان قزلحصار کرج بار دیگر به بیمارستان روانپزشکی امین‌آباد منتقل شده است. کیانوش فرید از رادیو فردا.
انتقال مجدد سامان یاسین، رپر معترض زندانی کرد، به بیمارستان روانپزشکی امین‌آباد. روشی مرسوم در جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد رعب و وحشت و سرکوب منتقدان و شکستن روحیه معترضان. همزمان با موج سرکوب و افزایش فشارهای سازمانیافته حکومت جمهوری اسلامی ایران با معترضان و منتقدان، حالا دوباره سوء استفاده از رشته روانپزشکی و انگ اختلال روانی به معترضان از سوی قوه قضاییه از سر گرفته شده است. سامان سیدی با نام هنری سامان یاسین برای دومین بار از زندان قزلحصار کرج به بیمارستان روانپزشکی امین‌آباد منتقل شده است. انتقال این زندانی سیاسی به امین‌آباد یک هفته پس از آن رخ می‌دهد که او در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار تعیین حکم قضایی خود شده و نوشته بود: سلامت روحی و روانی و جسمی‌ام را گرفته‌اید، اعدام مصنوعی‌ام کردید، تیمارستان بردید، چه مانده است که به سرم بیاورید؟ جانم را هم بگیرید و خلاص، اعدام را به این شرایط ترجیح میدم. سامان یاسین بار اولی هم که در امین‌آباد بستری شد، از تزریق داروهای ناشناخته در این مرکز و وضعیت ناپایداری جسمی و روانی خود خبر داده بود. این خواننده معترض اما تنها معترضی نیست که به اجبار در امین‌آباد بستری شده است. هنگامه شهیدی، پیام درفشان، بهنام محجوبی و کیانوش سنجری از جمله دیگر زندانیان سیاسی بودند که در سالهای اخیر به اجبار در بیمارستان روانی بستری شدند. کیانوش سنجری، فعال سیاسی، پیش از این به رادیو فردا گفته بود در شوروی هم این کار را با متهمان سیاسی می کردند و در واقع جمهوری اسلامی با درسگیری از شوروی می خواهد متهمان را عملاً دیوانه و مجنون نشان دهد. کیانوش سنجری در گفتگو با رادیو فردا تأکید کرده بود که بارها تجربه زندان داشته، ولی بدترین و ددمنشانترین تجربه حضورش در بیمارستان رازی یا همان امین‌آباد بوده است.
من بردم به بیمارستان رازی امین‌آباد و من خوابوندن روی تخت و به من آمپول تزریق کردن و من یک هفته بدنم از کار افتاد، فکرم از کار افتاد و نمیتونستم صحبت بکنم و روی تخت بیمارستان پا و دست من زنجیر شده بود و من شاید اگر بخوام تلخ‌ترین خاطره کل زندگیمو به خاطر بیارم همون خاطره هست که من روی تخت تیمارستان امین‌آباد یک زندانی سیاسی، یک خبرنگاری که به عشق وطنش به کشورش برگشته، روی تخت تیمارستان در کنار بیمارستان بیماران کاملا سایکوتیک قرار گرفته و دست و پاش بسته شده و هیچ کاری نمیتونه انجام بده.
به نام محجوبی از دراویش گنابادی نیست در سال 99 بعد از انتقال به بیمارستان امین‌آباد جان خود را از دست داد. او قبل از جان باختنش گفته بود من افول انسانیت را در امین‌آباد دیدم. سامان یاسین پاییز 1401 و در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی به زندان افتاد و بعد از پخش فیلم‌هایی از دادگاهش به همراه محسن شکاری و محمد بروغنی به اتهام محاربه حکم اعدام گرفت. بعدتر اما حکم اعدامش لغو شد، اما مدام تحت شکنجه بود. سامان یاسین اول شهریور 1402 در یک فایل صوتی برخی از شکنجه‌های جسمی و روانی تحمیل شده بر خود، از جمله اعدام مصنوعی، شکستن بینی، حضور در سردخانه و انتقال به بیمارستان روانی را شهر داده بود. با هم به تکه‌ای از ترانه آزادی با صدای سامان یاسین گوش کنیم. ترانه‌ای که به زبان کردی می‌خواند و می‌گوید یک شب خواب زندان می‌بیند، یک شب خواب اعدام، یک شب خواب آزادی. ترانه‌ای که سال گذشته از داخل زندان و پشت تلفن خواند و بعدها دوستانش موزیک ویدیوش را ساختند.
سابقه کیفری داره، سابقه مزم تو زندگی یک بار بازش باره.
آخ خلابشم خدا اوگیس سفیده.
انتقال مجدد سامان یاسین رپر معترض زندانی به بیمارستان روان پزشکی امین‌آباد از کیانوش فرید میشنیدیم. و اما تازه ترین پژوهش ها حاکی از اونه که مصرف مداوم نوشابه های حاوی قند مصنوعی یا همان مواد شیرین کننده خطر ابتلا به بیماری قلبی رو افزایش میده. از جمشید زن بشنویم.
مصرف هفتگی 2 لیتر از انواع نوشابه هایی که با مواد شیرین کننده مصنوعی تولید شدن خطر ابتلا به آریتمی قلبی را 20% افزایش می‌دهد. آریتمی قلبی یا آفیب یک بیماری قلبی است که علائم بارز آن ضربان نامنظم قلب و یا بی‌نظمی در سرعت یا ریتم ضربان قلب است. این بیماری می‌تواند به سکته مغزی یا قلبی منجر شود. در جدیدترین تحقیقاتی که بر اساس داده‌های پزشکی 200,000 نفر از شهروندان بریتانیا در یک بازه زمانی 10 ساله به عمل آمده، رابطه نوشابه هایی که با شکر و یا مواد شیرین کننده مصنوعی تولید شدند با بیماری آریتمی قلبی بررسی شده است. بر اساس این تحقیقات، مصرف هفتگی 2 لیتر از نوشیدنی هایی که با شکر تهیه شدند خطر ابتلا به آریتمی قلبی را 10% افزایش می دهند و در مقابل مصرف هفتگی 1 لیتر آب میوه طبیعی این خطر را 8% کاهش می دهد. مصرف گسترده و صنعتی از شیرین کننده های مصنوعی در اواخر قرن 20 شروع شد. اولین شیرین کننده مصنوعی سخارین بود، اما در دهه 70 میلادی انتشار گزارش هایی درباره سرطان‌زا بودن این ماده شیمیایی سبب شد استفاده از دیگر مواد شیرین کننده رواج پیدا کند. سخارین و دیگر مواد شیرین کننده مصنوعی بین 200 تا 700 بار شیرین تر از شکر هستند و بدین دلیل مقدار بسیار کمی از آن در نوشابه ها استفاده می شود. دلیل اصلی استفاده از انواع گوناگون شیرین کننده های مصنوعی درصد بسیار پایین کالری آنهاست که از چاقی افراد جلوگیری می کند. آنچه که این روزها به عنوان نوشابه های دایت، لایت، زیرو و غیره در بازار عرضه می شود، همان نوشابه هایی هستند که با شیرین کننده های مختلف تهیه شدند و تنها فرق آنها با یکدیگر نوع مواد شیرین کننده و طعم آن نوشابه است. دکتر نینگ جیان وانگ از دانشگاه پزشکی شانگهای و نویسنده این گزارش علمی به مردم توصیه می کند تا حد امکان از مصرف نوشابه هایی که با شکر یا مواد شیرین کننده مصنوعی تهیه شده اند خودداری کنند. ده ها تحقیقات علمی هم نشان داده که آب سالم ترین نوشابه است و برای سلامت بدن جایگزینی ندارد.
جمشید زند گزارش میداد. عزیزان، امروز آدینه، روز جهانی زنه. این روز به شما زنان و دختران، به ویژه زنان و دختران ایرانی تبریک میگیم. روزتون مبارک. در این مورد نظری دارید؟ 2-0-420-725-970-30 2-0-420-725-970-30 عزیزان، شب و روزتون بخیر. خدا نگهدارتون باشه.